برنامه امروز به ما نشون میده که همه ما ایمانداران نیاز داریم که یک نتیجه گیری واضح و مهم از کتاب غزل غزلها رو به خودمون یادآوری کنیم و اون درباره هدیه بسیار مقدس و با ارزش از جانب خداونده که باید از اون مراقبت و محافظت کنیم. هدیه مقدس، زیبا و عالی.
جالبه که یکی از اشارات واضح این بخش از کلام خدا اینه که از نظر خدا روابط جنسی چیزی خوب و نیکو هستن. چیزی زیبا، مقدس و عالی.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که به پاکی جنسی ارج نمیگذاره. اما سوال اینه که ما ایمانداران در این زمینه چه انتخاب هایی میکنیم؟ در برنامه امروز به برخی از اصولی که کلام خدا در این زمینه به ایمانداران میده اشاره خواهیم کرد. همونطور که میدونید ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها در سری برنامه های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم. مطالعه‌ای که در وهله اول به رابطه ایمانداران با مسیح اشاره میکنه. اما در چند برنامه اخیر ما به ارتباط این کتاب با ازدواج مسیحی هم پرداختیم. پس از شما دعوت میکنیم به ادامه این بررسی با ما همراه بشید.
بله، در برنامه امروز به خصوصیات دیگری خواهیم پرداخت که در ازدواج ایمانداران نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن و یکی از اونها موضوع انحصاری بودن زن و شوهر نسبت به همدیگه است. همونطور که میدونید بر حسب کلام خدا ازدواج یک عهده. عهدی بین یک زن و یک مرد. عهدی که در اون اونها به هم قول میدن که با هم همراه بشن. البته لازم به ذکره که عهد چیزیه که خیلی متفاوته از یک قرارداد. چرا که یک قرارداد میتونه فسخ بشه ولی عهد به هیچ وجه نمیتونه شکسته و فسخ یا ملغا بشه. به این ترتیب ازدواج هم یک عهده. عهدی که منحصراً بین یک زن و یک مرد بسته میشه و نه هیچ کس دیگه ای. که البته اونها با خدا و در حضور او این عهد رو میبندن. اما بر حسب کلام خدا در عهد ازدواج هیچ شخص ثالث دیگه ای جز زن و شوهر نباید وجود داشته باشند. بنابراین در واقع عهد ازدواج یک سوگند و قوله که در اون زن و شوهر به همدیگه قول میدن که با ارزشترین بخشهای بدن و جان و روح خودشون رو تنها و منحصراً برای همدیگه نگاه بدارن تا زمانی که مرگ اونها رو از هم جدا کنه. همونطور که در مراسم عقد مسیحی هم میشنویم که اونها به همدیگه قول میدن که تا مرگ در این تعهدی که نسبت به همدیگه دارن وفادار بمونن. و این همون خصوصیت انحصاری بودن زن و شوهر نسبت به همه. این واضحه که در روابط دیگه جز ازدواج، این خصوصیت انحصاری بودن لازم نیست که بین افراد حکم فرما باشه. ولی در ازدواج اینطور نیست. و جنبه هایی از اون تنها و تنها باید منحصر به اون مرد و زنی باشه که با هم ازدواج کردن. مثلا ما به عنوان زوج مسیحی با دیگران دوستی می کنیم. به طور نمونه با سایر دوستانمون یا دیگر زن و شوهرها در کلیسا، اونایی که با اونها راحت و صمیمی هستیم. اما بدن و روح و جان زن یا شوهر ایماندار تنها و تنها متعلق به همسرشه و در واقع برای او حفظ شده و نه هیچ کس دیگری. این مورد در کتاب غزل غزلها هم مکررن دیده میشه که این عروس و داماد به طور کامل و در این حال منحصرن در خصوصی ترین بخش ازدواجشون خودشون رو به همدیگه وقف کردن. اونا هرگز اجازه نمیدن که افرادی خارج از ازدواجشون به اتاق خوابشون یا بسترشون به معنای خصوصی ترین بخش زندگی زناشوییشون دسترسی داشته باشن. و این به این معنی هم هست که اونا اجازه نمیدن که کسی یا چیزی به اتاق خواب افکارشون هم دسترسی داشته باشن. یعنی حتی در فکرشون هم بر تعهدی که هر یک نسبت به همسرش داره پای بنده. که البته برعکس این موارد در دنیای سقوط کرده که در اون زندگی میکنیم بسیار معمول و گاهی پذیرفته شده هستن. اما بر حسب کلام خدا برای حفظ و پرورش روابط نزدیک و صمیمی در ازدواج باید این خصوصیت یعنی انحصاری بودن زن و شوهر نسبت به هم درون ازدواج حاکم باشه. و عزیزان این به مفهوم داشتن هر گونه رابطه فیزیکی، احساسی، عاطفی، روانی و روحانیه که شما تنها باید با همسرتون داشته باشید و در محدوده ازدواج از اون لذت ببرید. و بنابراین اگر این موارد نامبرده رو با مرد دیگه ای دارید، این به معنای زناست. که البته در نظر بسیاری شاید این جمله کمی متعصبانه و اغراق‌آمیز به نظر برسه. در واقع شاید صمیمیت احساسی و صمیمیت فکری و روانی و روحانی با مرد دیگه ای به غیر از همسر مثل زنای فیزیکی زنا محسوب نشه. اما واقعیت اینه که این زنای احساسی و عاطفی و فکری و حتی روحانیه که غالباً به زنا و خیانت فیزیکی هم منجر میشه. در واقع معمولاً هر زنای فیزیکی اول با زنای احساسی و فکری و حتی روحانی آغاز میشه. و زنا چیزی که در یکی بودن زن و شوهر خلل وارد میکنه. چرا که در واقع به واسطه اون به شخص ثالثی اجازه داده میشه که به خصوصی ترین و درونی ترین حریم مقدس ازدواج داخل بشه. درست مثل معبد خداوند که درونی ترین بخش اون قدس الاقداس یعنی مقدس ترین نام داشت و هیچ کس حق ورود به اونجا رو نداشت. و بنابراین این مورد یعنی انحصاری بودن زن و شوهر نسبت به هم از اهمیت بسیار زیادی برخورداره و این موردیه که در همه طول کلام خدا بر اون تاکید شده. مثلا شما ممکنه که در این رابطه آیاتی از کتاب امثال سلیمان رو هم شنیده باشید که در فصل 5 میگه آب را از منبع خودت بنوش، آب گوارا را از چاه خیشتن. چرا چشمه هایت از کوها جاری شود و نهرهایت در معابر عمومی؟ بگذار تنها از آن تو باشند و بیگانگان را در آنها سهیم مساز. سرچشمه ات مبارک باد و از همسر روزگار جوانی خیش شادمان باش. در واقع این آیات پوری لذت و رضایت در ازدواج رو به چشمه ها و جویبارهای شادی و برکت تشبیه کرده. اما فقط هنگامی که بین تو و همسرته و نه شخص ثالث دیگه ای. این دوباره نشون میده که اون بخش خصوصی ازدواج بخش مقدسیه که زن و شوهر تنها و به صورت انحصاری باید اون رو به همدیگه اختصاص بدن و تنها برای همدیگه حفظ کنن. این موضوع انحصاری بودن رابطه زن و شوهر در واقع به مورد دیگه‌ای هم اشاره می‌کنه که در پرورش صمیمیت و رابطه نزدیک بین زن و شوهر نقش بزرگی ایفا می‌کنه و این مورد پاکی یا عفت نام داره. موردی که اون هم در همه طول کتاب غزل‌ها به چشم می‌خوره. و من و شما باید این رو به خاطر بسپاریم که پاکی در روابط زناشویی در واقع بازتابیه از پاکی و قدوسیت عشق خدا نسبت به ما. بله عشق و محبت خدا که عشقی خالص و پاکه. اما نکته قابل توجه اینه که این پاکی در ازدواج در واقع از قبل از ازدواج شروع میشه. و برای نکته ای نیست که تنها باید برای افراد متأهل مهم باشه، بلکه باید توجه زنان و همچنین مردان مجرد رو هم به خودش جلب کنه. همچنین افراد جوان و نوجوان هم باید توجه زیادی به اون داشته باشن و اون اینه که از حالا در فکر خودتون قرار بذارید که عشق و محبت و احترام خودتون رو نسبت به مردی که در آینده با اون ملاقات خواهید کرد و ممکنه که شوهر شما باشه حفظ کنید. حتی اگر هنوز او رو نمیشناسید و یا اصلا هنوز او به زندگی شما نیومده. بله به عنوان یک ایماندار مسیحی از حالا از رابطه آینده خودتون مراقبت و محافظت کنید و به قول کلام خدا دل خودتون رو به حفظ تمام معیارهای خدا بسپارید و در نهایت خودتون رو برای همسر آیندهتون نگاه بدارید. جالبه که بخشی از پیغام کتاب غزل‌ها در واقع اینه که عشق رو تا زمانی که وقت کاملش نرسیده بیدار نکن. و این به اون معنی هم هست که وارد رابطه جنسی قبل از ازدواج نشو و خودت رو تنها برای همسری که خدا در آینده به تو خواهد داد بعد از ازدواج نگاه دار. و این شامل همه اون چیزهایی هم هست که شما در این زمینه اجازه میدید که در فکر و ذهن و تجربیات شما وارد بشن. چرا که وقتی قبل از ازدواج ما از یک سری خطوط محدود کننده و حریم هایی که به نفع ما هستن عبور می کنیم، این کار بازگشت به شرایط اولیه رو برای ما دشوار می کنه. من بسیاری از زنان رو میشناسم که در زمان مجردی مرتکب انتخاب‌هایی شدن که باعث شده که در فکر و روان و احساساتشون تجربیات و تصاویری حک بشن که حالا آزاد شدن از اونها براشون خیلی دشواره و نمیذاره که در شرایط کنونی ازدواجشون از امتیازات و برکات یک ازدواج پاک و مقدس به طور کامل بهره ببرن. چرا؟ تنها به خاطر اون انتخاب‌هایی که در زمان مجردی و یا قبل از ازدواج داشتن و حاضر به رعایت اون حریم‌هایی که کلام خدا به نفع ما قرار میده نشدن. بله عزیزان، هنگامی که ما در رو بر ناپاکی باز می‌کنیم، تجربیات ناخواسته و نامطلوبی رو با خودمون به ازدواجمون میاریم که البته قطعاً در مسیح میشه بر همه اونها پیروزی حاصل کرد. اما در ارتباط با رعایت این پاکی و موندن در اون حریم‌هایی که خدا برای برکت خود ما به ما بخشیده، مایلم که به 10 استراتژی مهم اشاره اجمالی داشته باشم. نکته اول اینه که در قلب خودتون عزم کنید و تصمیم راسخ بگیرید که به مقدس بودن عهد ازدواج خودتون و همچنین مقدس بودن عهد ازدواج دیگران احترام بذارید. یعنی به قولهایی که در ازدواج خودتون به همسرتون دادید و قولهایی که دیگران به همسرشون دادن ارزش و احترام قائل بشید. و بله، تکرار میکنم، با اراده تصمیم بگیرید که ازدواج خودتون و دیگران رو محترم و با ارزش بشمارید. برابر این سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که تقدس و حرمت عهد ازدواج خودمون و دیگران، از جمله مثلا مردی که با او در محیط شغلی همکار هستیم، تا چه حد برای ما جدی و مهم تلقی میشه؟ و یا ازدواج مردانی که با اونها بر شبکه‌های مجازی در ارتباط هستیم؟ بله، چقدر به قولهایی که خودمون در ازدواجمون دادیم و یا دیگران به همسرشون دادن اهمیت و ارزش قائلیم؟ خب این مسلمه که همه مردان در ارتباط با برخوردی که خودشون با ازدواج خودشون و دیگران دارن به خدا پاسخگو هستن. اما ما زنان هم با عنوان افرادی که ممکنه مانعی باشیم در اینکه مردی عهد ازدواج خودش رو با زنش نگه داره، به خدا پاسخگو هستیم. در واقع ما هم ممکنه در این مورد پیش آمده سهمی داشته باشیم و بخشی از اون تقصیر ما باشه. برای همین این خیلی مهمه که با عنوان زنان ایماندار هدفمندانه تصمیم بگیریم که به حرمت و تقدس ازدواج خودمون و دیگران ارزش و اهمیت قائل بشیم. و بعد به مورد دوم میرسیم و اون اینه که باید به یاد داشته باشیم که ازدواج ما ایمانداران و تقدس موجود درون باید برای اطرافیان تصویری از شخصیت خدا رو ترسیم کنه. خدایی عهد نگاه دارنده که هرگز عهد خودش رو نمیشکنه و به قولی که داده همیشه وفادار میمونه. و ازدواج ما زمانی این حقیقت رو منعکس خواهد کرد که ما همیشه این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که ما تنها به همسرمون تعلق داریم. به خاطر داشتن این مورد، هر ایمانداری رو در زمان وسوسه ها کمک خواهد کرد که به عهد خودش نسبت به همسرش وفادار بمونه. و بعد به مورد سوم میرسیم و اون اینه که اگه شما ازدواج کردید، پس به خاطر همسری که خدا به شما داده شادی کنید و از وجود او در زندگیتون به وجد بیایید. خب البته شاید برای برخی از شما این کار آسونیه، اما برای بسیاری این موضوع دشواریه. اما عزیزان، با این وجود هدفمندانه از خدا بخواید که شما رو یاری کنه تا از وجود همسری که دارید خوشحال و مسرور باشید و از وجود او در زندگیتون لذت ببرید. مورد چهارم اینه که وقتی شوهر شما بسیاری از نیازها و آرزوهای شما رو برآورده نمی‌کنه، بر فیض خدا و قدرت روح القدس تکیه کنید. این یک واقعیته که همسر شما قادر نخواهد بود که همه نیازهای شما رو رفع کنه. و راستش هر چقدر که شما زودتر این واقعیت رو بپذیرید و او رو از انجام اون انتظارات آزاد کنید، ازدواج شما احتمالاً از شادی و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. بله عزیزان، از اونجایی که شما ایماندار هستید، بیشتر از هر چیز بر فیض خدا و روح القدس او تکیه کنید تا او عمیق‌تر نیاز درونی شما رو رفع کنه و شما رو از هر وسوسه‌ای که میتونه ازدواج شما رو به تباهی بکشه رهایی بده. بله عزیزان، به شدت بر خداوند و قوت او تکیه کنید. و بعد به مورد پنجم میرسیم و اون اینه که اگر شما متأهل هستید، از خدا بخواید که عشقی تازه نسبت به همسرتون در شما ایجاد کنه. شاید در حال حاضر شما احساس میکنید که جذب شخص دیگه ای شدید. اما مراقب باشید که نکنه که دارید بیشتر از اینکه مشغول رسیدگی به آبیاری و پرورش تاکستان خودتون، یعنی پرورش عشق به همسرتون باشید، دارید بیشتر به کس دیگه ای فکر میکنید و عشق اون شخص رو در خودتون آبیاری میکنید. به خاطر داشته باشید که به هر دلیل به نظر موجهی هم که باشه، اما کلام خدا شما رو دعوت میکنه که برای غلبه بر هر انتخاب اشتباه باید دائما به پرورش و آبیاری دوباره و دوباره عشقتون نسبت به همسرتون مشغول باشید. مطمئن باشید که خدا میتونه شما رو در این زمینه یاری کنه اگر شما واقعا بذارید که اون این کار رو بکنه. بله عزیزان، خدا قادره که علی‌رغم اینکه همسر شما عوض بشه و یا نشه، اما در شما عشقی فوق طبیعی که از قدرت فوق طبیعی خودش سرچشمه گرفته ایجاد کنه. و بعد به استراتژی شماره 6 میرسیم و اون اینه که از شرایطی که شما رو وسوسه میکنه که به راحتی سازش کنید و همسر خودتون رو ترک کنید، با جدیت فرار کنید. امروزه بسیاری موارد از جمله ارتباطات جمعی و شبکه‌های مجازی باعث شده که موضوع طلاق موضوعی بسیار ساده و پیش و پا افتاده به نظر برسه و بنابراین منجر به تباهی بسیاری از ازدواج‌ها بشه. اما عزیزان، اگه شما می‌بینید که در شرایطی هستید که وسوسه می‌شید که ازدواج خودتون رو به خاطر دیگری ترک کنید و بنابراین مرتکب خیانت بشید و از اون شرایطی که در اون هستید فرار کنید، با هوشیاری از همه وعده و ایده‌های توخالی که دنیای اطراف داره در این باره به شما میده برحذر باشید و اونا رو باور نکنید. چرا که همونطور که کلام خدا هم میگه، محاله که کسی با آتش بازی کنه اما نسوزه. پس برعکس، از این گونه آتش‌هایی که میتونه شما و ازدواجتون رو بسوزونه و به تباهی بکشونه با شهامت فرار کنید. گاهی متاسفانه این محل شغلی افراده که وسوسه‌های متفاوت برای اونها ایجاد میکنه، جایی که میتونه مرکز مسائل غیر اخلاقی متفاوت باشه. عزیزان، اینو بدونید که اگرچه شاید شما دلتون برای دیگران میسوزه و حاضر میشید که پای صحبت دیگران بنشینید، اما این توصیه رو هرگز فراموش نکنید که هیچ وقت سعی نکنید که گوشی شنونده برای درد و دل مردان دیگه باشید. مردانی که از ازدواجشون پیش شما ناله میکنن. خدا شما رو نخونده که در این شرایط این شما باشید که به درد و دل او گوش فرا بدید. و در این حال شما هم هرگز سفره دل خودتون رو برای مرد دیگه ای باز نکنید و مشکلات اندوهبار ازدواجتون رو با مرد دیگه ای که شوهرتون نیست در میان نذارید. و حتی اگه مایلید که با شبان و یا مشاور مردی در این باره مشاوره بگیرید، حتما از زن دیگه ای که در ایمانش بالغه بخواید که در اون اتاق با شما حضور داشته باشه. و حتی میتونید از همسر شبان بخواید که در حین مشاوره با شبان در اونجا با او حاضر باشه، تا به این ترتیب در حین مشاوره برای ازدواجتون شرایطی ایجاد نشه که موجب بشه روزنه‌ای به وجود بیاد که به ازدواج دیگران هم خلل وارد کنه. و بعد به مورد هفتم میرسیم و اون اینه که از هر چیزی که میتونه تمایلات ناپاکی رو در شما به وجود بیاره اجتناب کنید. عزیزان، این رو بدونید که هر اون چه که اجازه دسترسی به افکار شما داره از اهمیت زیادی برخورداره. امروزه بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها و رمان‌ها به شدت از این پتانسیل ناپاکی لبریزن و من و شما به عنوان ایمانداران باید از هر چیزی که میتونه افکار ناپاک رو در فکر ما بکاره و این گونه تمایلات رو در ما بپروره و آبیاری کنه برحذر باشیم. همونطور که کلام خدا در اول قرنتی ها فصل 6 هم به ما هشدار میده که از بی‌عفتی و ناپاکی و یا به قول برخی از ترجمه ها از شهوترانی بگریزید. توجه کنید کلام خدا از کلمه بگریزید استفاده میکنه و این جدیت این موضوع رو نشون میده. درست مثل آتشی که باید از اون گریخت تا دامنه اون به ما نرسه و ما رو نسوزونه و نفله نکنه. ما حالا بیایید ببینیم که استراتژی هشتم چیه. بله، این استراتژی اینه که از انزوا و تنهایی دوری کنید به این معنی که وقتی شما به وسوسه‌های مختلف گرفتار میشید و وقتی در شرایطی هستید که به خاطر ازدواج دشواری که دارید وسوسه میشید که همسرتون رو ترک کنید و به دیگری بپیوندید، اینو بدونید که در تنهایی و شرایطی که پنهانکاری آسون‌تره، گناه قدرت بیشتری پیدا میکنه. به همین خاطره که ما نیاز به ایمانداران دیگه در زندگیمون داریم. ایماندارانی که میتونیم با اونها صادقانه چالش‌های خودمون رو در میون بذاریم. افرادی که ما به راحتی این اجازه رو بهشون دادیم که ما رو با حقیقت روبرو کنن. افرادی که میتونن سوال‌های مهم و سرنوشت ساز از ما بپرسن. کسانی که با ما رو راست هستن و خوبی ما رو میخوان. و در نهایت افرادی که ما رو در این حال که تشویق میکنن میتونن ما رو کمک کنن. افرادی که ما خودمون رو به اونها پاسخگو بدونیم. بله عزیزان، در این چنین شرایطی از هر گونه انزوا خودداری کنید. هر چقدر هم که درونن دلتون نخواد که با کس دیگه ای چالش های خودتون رو در میان بذارید. و بعد به مورد بعدی یعنی نهم میرسیم. و اون اینه که دائما به خودتون نتایج تلخ و مخرب گناهان جنسی رو یادآوری کنید. بله به خودتون یادآوری کنید که گناه جنسی روح و جان شما رو به تباهی میکشه. ازدواج شما رو بی عفت و آلوده و بی حرمت میکنه. بر همه بخش های زندگی شما آثار مخرب از خودش به جا میذاره و حقیقتاً کشنده است. به شما توصیه میکنم که خود شما هم از پتانسیل های مخربی که در گناه جنسی نهفته فهرستی تهیه کنید و این فهرست رو همیشه پیش رو داشته باشید، مخصوصاً وقتی که در این زمینه مورد وسوسه قرار میگیرید. و بعد به مورد آخر یعنی مورد دهم میرسیم و اون اینه که دائما به خودمون برکات حاصل از عشق وفادار و امین رو هم یادآوری کنیم. عشقی که عهد نگاه دارنده است و قولی رو که به طرف مقابل داده نمیشکنه. بله برکاتی که این عشق عهد نگاه دارنده در ازدواج ما، در زندگی فرزندان ما، در وجدان ما و بالاخره در آینده ما از خودش به جا میگذاره رو به خودمون یادآوری کنیم. از این موارد هم فهرستی تهیه کنید و اونها رو به خودتون دائما گوشزد کنید. اهمیت این موضوع به قدری زیاده که بهتر دقایقی بیشتر به موضوع رابطه جنسی که در کتاب غزل غزلها به اون خیلی اشاره شده بپردازیم و مختصراً به برخی اصول مهم در این باره اشاره کنیم. جالبه که یکی از اشارات واضح این بخش از کلام خدا اینه که از نظر خدا روابط جنسی چیزی خوب و نیکو هستن. چیزی زیبا، مقدس و عالی. و عزیزان، این یکی از مواردی که ما زنان ایماندار در شاگردسازی دختران و زنان جوان یا اونهایی که تازه ایمان هستن باید به اونها بیاموزیم. اونهایی که با دیدگاه و نگرش خدای کتاب مقدس آشنایی ندارن. بله بر حسب کلام خدا، روابط جنسی چیزی مقدس هستن که در واقع خدا اونها را آفریده. و در واقع هدیه ای عالی هستند که از جانب خدا به ما هدیه داده شدند. هدیه ای که در چارچوب عهد ازدواج به زن و شوهر داده شدند تا اونها از هم لذت ببرند و این در واقع اراده خدا برای اونهاست. متاسفانه امروز در بسیاری از محافل مسیحی درسته که تاکید میشه که روابط جنسی تنها باید در محدوده و چارچوب ازدواج بین زن و مرد صورت بگیرند. اما این فراموش میشه که به عنوان چیزی مثبت بر نیکویی آن و اینکه از جانب خدا به عنوان هدیه به زن و شوهر داده شده هم تاکید کنند. در واقع اونا بیشتر از اینکه بر هدیه بودن و نیکویی اون تمرکز کنند، تمرکزشون رو بر محدود بودن اون قرار میدن. که البته این مورد دوم هم کاملا صحیحه. اما اگر در کنار این موضوع نیکویی و هدیه بودن روابط جنسی از طرف خدا به فراموشی سپرده بشه، این باعث میشه که بیشتر از اون که دید ایمانداران به روابط جنسی در ازدواج مثبت باشه و نیکویی و زیبایی اون رو ببینن، برعکس دیدی منفی نسبت به این موضوع پیدا کنن و بر محدودیت و ممنوعیت اون تمرکز کنن. این همون کاری بود که شیطان هم در باغ عدن انجام داد. او سعی کرد که توجه و تمرکز آدم و حوا رو بر ممنوعیت از خوردن از اون یک دونه درختی جلب کنه که خدا خوردن اون رو ممنوع کرده بود، در حالی که خدا یک باغ بزرگ پر از میوه برای اونها آفریده بود و به اونها اجازه داده بود که از همه اونها بی ممانعت بخورن و از اونها لذت ببرن. به همین ترتیب عزیزان، مخصوصاً دختران جوان ما باید بدونن که روابط جنسی در ازدواج چیزی نیکو، عالی و مقدس هستن. همونطور که کتاب غزل غزلها هم وقتی درباره نزدیکی و صمیمیت جنسی صحبت میکنه از زبانی شیوا و شایسته و در این حال زیبا استفاده میکنه. برعکس زبانی که دنیا برای شرح روابط جنسی استفاده میکنه که غالباً زبانی ناشایست، مبتذل و به دور از نزاکته. زبانی که ارزش این روابط مقدس رو خیلی پایین آورده. باشه که ما در مکالمه هامون مراقب این چنین گفتگوهایی درباره این هدیه عالی خداوند باشیم. این واضحه که وقتی که میگیم این هدیه عالی برای بسیاری از زنان مفهومی بسیار غریب و غیر پذیرفته یا موضوع روابط جنسی برای بسیاری از اونها موضوعی موزل به شمار میره و دلیل هم اینه که ما امروزه از ایدئال خدا برای روابط جنسی خیلی فاصله گرفتیم و از دیدگاه و نگرشی که او بر این موضوع داره خیلی دور هستیم. دیدگاه و نگرشی که بهش آسیب خورده و مخدوش شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته و برای همین برای بسیاری دیگه هدیه ای زیبا محسوب نمیشه. بسیاری از شما که در حال حاضر دارید به این برنامه گوش میدید، در حال دست و پنجه نرم کردن و کشتی گرفتن با اون افکار و احساساتی هستید که باعث شده حس تقصیر از اعمالی که در این ارتباط انجام دادید در شما ایجاد کنه. کارها و انتخابهای اشتباهی که در اونها این هدیه خدا در قالبی اشتباه به کار برده شده و یا مورد سوء استفاده قرار گرفته. اون روابط جنسی گناه آلودی که از هدف اولیه خدا خیلی فاصله داشته. و عزیزان در این بین در پرانتز یک چیز رو هم میخوام اضافه کنم که با همه این تفاصیل اما اینو بدونید که مژده و خبر خوش انجیل برای شما هم هست که خدا میخواد حتی به شما فیض خودش رو نشون بده، شما رو ببخشه، پاک کنه و اون پاکی و تقدس از دست رفته رو در شما احیا و بازیافت کنه. چطور؟ بله با توبه. و این همون مژده و خبر بسیار خوش انجیل برای شماست. برخی از شما ممکنه که وقتی صحبت از روابط جنسی میشه مثل گروه قبل این موضوع در شما حس تقصیر یا ناپاکی ایجاد نکنه، اما درد و زخم عمیقی رو به شما یادآوری کنه. درد و زخمی عمیق از سوء استفاده هایی که از شما در این زمینه شده. اون سوء استفاده هایی که تصاویر پردرد و مخربی رو در فکر شما حک کردن. اما عزیزان این رو بدونید که خبر خوش انجیل شما رو هم ندا میده که فیض خدا در دسترس شما قرار گرفته. اونچه که همه ما به اون نیاز داریم. بله خدا و فیض او قادره که در زندگی های ما شفا بیاره. شفای روح و روان و احساساتی که به شدت آسیب خورده و مجروحه. اون آسیب هایی که شاید حتی در زمان کودکی به شما وارد شده و هنوز آثار درد حاصل از اونها در شما باقی مونده. اما عزیزان دوباره این رو خاطر نشان می کنم که خدا می تونه با فیض خودش در هر شرایط بغرنجی که باشید، چه اینکه از سوی کسی این آسیب به شما وارد شده باشه و چه اینکه خودتون مرتکب روابط گناه‌آلود جنسی شده باشید، بله در هر صورت خدا می تونه با فیض و بخشش و احیای شما طرز فکری شفا یافته در این زمینه به شما بده تا مثل او درباره روابط جنسی فکر کنید و با معیارهای او به این موضوع نگاه کنید. ولی فیض خدا قادره که این کار رو در شما انجام بده. همونطور که گفتیم نزدیکی جنسی هدیه ای از سوی خدا که قصد او از بخشیدن این هدیه به زن و مرد اینه که مایه لذت و شادی اونها از یکدیگر بشه. ولی در اون حدود و مرزی هم قرار داده و اون مرز درون قلمرویی به نام عهد ازدواج. این بدون معنیه که خارج از این قلمرو، یعنی خارج از چارچوب ازدواج و عهدی که زن و شوهر با هم بستن، این هدیه از سوی خدا نیست. بله روش خدا اینه که اول مرد و زن در عهد ازدواج قرار بگیرن و بعد این روابط بین اونها نسبت به هم روا بشه. و این به اون معنیه که اگر این ترتیب رعایت نشه، روابط جنسی دیگه در حکم هدیه نیکو از سوی خدا عمل نمی کنن. ولی در قالب ازدواج برکتی عالی محسوب می شن. یکی از پیغام هایی که کتاب غزل غزل ها هم به صورتی بسیار برجسته درباره اون صحبت می کنه. به خاطر داشته باشیم که دنیای ما این پیغام رو عوض کرده و با عوض کردن اون سعی در فریب مردم داره. و برابری اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، باید سعی کنیم که نگرش مخدوشی که در ما از سوی دنیا و بسیاری باورهای دیگه شکل گرفته رو به نگرشی که خدا بر این موضوع داره تبدیل کنیم. در این حال، از این روش دنیا که با صحبت‌های مبتذل از ارزش این موضوع میکاهه هم برحذر باشیم و در این حال از همشکل شدن با دنیا هم در این رابطه برحذر باشیم. بله، اگه شما ایماندار هستید، بهتر اینه که برخی از تجربیات و مکالمات خاص در این خصوص رو تنها با همسرتون داشته باشید. در این حال فراموش نکنید که هدف از روابط جنسی در ازدواج این نیست که افراد هر یک بر خودشون تمرکز کنن و به دنبال لذت و ارضای خودشون باشن، بلکه در وهله اول لذت و ارضای دیگری یعنی همسرشون باید در اولویت قرار بگیره، همونطور که اول قرنتیان فصل 7 هم بر این موضوع تاکید میکنه. جالبه که این پیغام در کتاب غزل غزلها هم مورد تاکید قرار داره. در این حال به این نکته هم توجه داشته باشیم که یگانگی در روابط جنسی خیلی مهمه. اما این یگانگی به همون نسبت باید در بخش‌های دیگه ازدواج هم دیده بشه. ولی به خاطر داشته باشیم اگر بین زن و شوهری در این بخش یعنی روابط جنسی ایراد هست، احتمال زیاد میره که بخش‌های دیگه ازدواج اونها هم از صمیمیت لازم برخوردار نباشه و بنابراین باید به اون ازدواج رسیدگی کرد. که البته منظور از ایراد در روابط جنسی، ایرادات فیزیکی و فیزیولوژیکی اونها نیست که نیاز به مراجعه به پزشک داره، بلکه ایرادات فکری و یا دیدگاه‌ها و بالاخره هر چیز دیگه‌ای که روابط جنسی بین اونها رو مختل کرده. کلام خدا ما رو تشویق می‌کنه که در این زمینه هم اگر نیاز به مشاوره گرفتن از افراد روحانی بالغ در ایمان دارید، از اون به هیچ وجه مضایقه نکنید. بله خواهران عزیز، از خواهرانی که در ایمانشون بالغ و روحانی هستن کمک بگیرید و البته نه به شکلی که شوهر خودتون رو تحقیر کنید، بلکه با این هدف که بخواید ازدواجتون در اون مسیری پیش بره که هم مسیر با اون چیزی که خدا طرح ریزی کرده. عزیزان به یاد داشته باشیم که کلام خدا ازدواج رو یک برکت، یک هدیه و یک فراخواندگی و مأموریت میخونه و به وسیله اون ما رو بیشتر و بیشتر تقدیس میکنه و به شباهت مسیح میاره و برابر این چیز بسیار نیکوییه. و دشمن شما شیطان در صدد اینه که شما رو مجبور کنه تا مخصوصا اگر ازدواج دشواری رو داری تحمل میکنید اون رو ترک کنید. شاید شما فکر میکنید که دیگه هیچ امیدی نیست که چیزی عوض بشه، اما به راحتی تسلیم دروغهای شیطان نشید که تو میتونی برای آزاد شدن از این درد به این کس و اون کس و این چیز و اون چیز پناه ببری. به یاد داشته باشید که برکات آسمانی و ماندنی رو که خدا برای شما در نظر گرفته فدای آزاد شدن موقتی از دردهای حاضر زندگیتون نکنید. به این توجه داشته باشید که خدا چطور با وجود این دردهایی که در ازدواجتون دارید داره داستان زندگی شما رو می نویسه. و بله دقت کنید به اینکه او چطور می خواد زندگی شما رو به کار بگیره تا با اون عشق و محبت عهد نگاه دارنده خودش رو به معرض نمایش بگذاره. چرا که او خداییه که به انسانها در عمق بیوفایی و خیانتهاشون عشق و محبت میبرزه. انسانهایی که عهد و قول خودشون رو نسبت به او به آسونی میشکنن. انسانهایی که از قدوسیت فاصله زیادی دارن و اصلاً لیاقت او رو ندارن. بله انسانهایی بیوفا و شکننده عهد و نالایق مثل من و شما. کلام خدا از شما دعوت میکنه که اگه در حال حاضر با کسی ازدواج کردید که لیاقت و شایستگی عشق و محبت شما رو نداره، اما بذارید که خدا از طریق شما و به وسیله شما عشق و محبت خودش رو به اون نشون بده و در نهایت بذارید که با صبر و تحملی که تنها خداوند قادره که در این موقعیت به شما ببخشه، عشق شگفت‌انگیز مسیح از طریق شما در معرض نمایش گذاشته بشه و مطمئن باشید که در همه ابدیت از ثمره این وفاداری لذت خواهید برد، حتی اگر الان در حال حاضر هیچ ثمری نبینید.
بله بله، برنامه امروز دو اصل مهم رو به ما یادآوری کرد. اول اینکه رابطه جنسی در چارچوب ازدواج هدیه‌ای نیکوست که خدا اونو به زن و شوهر هدیه کرده، و دوم اینکه این هدیه اونقدر نیکو و مقدسه که باید از اون مراقبت و محافظت بشه و در حریم ازدواج حفظ بشه. در برنامه آینده خواهیم دید که هرگاه دشواری‌ها به شما و ازدواجتون حمله می‌کنن، شما می‌تونید با خاطر جمعی به خداوند تکیه کنید. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.